ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. عزیزان همگی دست جمعی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه دوشنبه 22 آذر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 13 ماه دسامبر سال 2021 میلادی، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و امیر پوریا در صف نخست این همکاران است که با چیزی اینجاست که هیچ چیز هیچگاه بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها بشنویم از اون.
ممنونم از همکارم الهه روانشاد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. هزاران تن از معلمان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی مشاغل و قانون همسانسازی تجمع کردند. شهرهایی که تجمع معلمان در آنها برگزار شده از جمله تهران، خرم‌آباد، رشت، کرمانشاه، شیراز، عراق، سنندج، یزد، قم، کرمان، اهواز و تبریز هستند. در شیراز هزاران نفر از معلمان برای آزادی معلمان زندانی شعار دادند. در تهران نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل مجلس حمله کردند. در روزهای شنبه و یک شنبه نیز معلمان در شماری از مدارس حدود 100 شهر تحصن و اعتصاب کرده بودند. دادگاه حمید نوری روز دوشنبه در استکهلم سوئد ادامه یافت و در جریان آن رحمت علی کرمی به عنوان شاهد گفت حمید نوری را در زندانهای اوین و گوهردشت دیده است. حمید نوری متهم است که در اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در تابستان سال 1367 مشارکت داشته است. آقای علی کرمی که از سال 1360 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی بود، در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری گفت هنگام دستگیری 17 سال و چند ماه سنش بود. دانش آموز بود و بیش از 10 سال را در زندان ماند. حمید نوری تا کنون اتهامات خود را رد کرده است. او روز 18 آبان 98 با پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل میگوید هیچ نتیجه مهمی در روند مذاکرات ایران و عربستان به دست نیامده است و به گفته او تا زمانی که ایرانی ها با این مذاکرات بازی می کنند راه به جایی نمی برند. عبدالله المعلمی در گفتگو با روزنامه عرب نیوز با تأکید بر اینکه کشورش مایل است گفتگوها با ایران را به سمت موضوعاتی مانند رفتار ایران در منطقه سوق دهد گفت ایرانی ها به مذاکرات به عنوان روند طولانی مدت نگاه می کنند. ما علاقه ای به مذاکره فقط به خاطر مذاکره نداریم. ریاض و تهران مذاکرات مستقیم را در سال جاری با برگزاری 4 دور جلسه در عراق آغاز کردند و امروز نیز رسانه ها گزارش دادند که یک نشست دیگر بین کارشناسان دو کشور در عمان پایتخت اردن برگزار شده است. یک مقام ایرانی اما به خبرگزاری رویترز گفته است این نشست رسمی نبوده و هیچ مقام ایرانی در آن شرکت نداشته است. اوپک در تازه ترین گزارش خود از افت تولید و قیمت نفت ایران در ماه گذشته میلادی نوامبر خبر داد. آمارهای شرکت اطلاعات انرژی کپلر که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی افت قابل توجهی داشته است. اوپک در گزارش جدید خود که روز دوشنبه منتشر شد می‌گوید تولید نفت خام ایران در ماه نوامبر 2,474,000 بشکه در روز بوده که نسبت به ماه قبل از آن 9,000 بشکه کاهش داشته است. قیمت نفت ایران در ماه نوامبر نیز با افتی 2% نسبت به ماه اکتبر به 80.50 دلار رسید. متوسط قیمت نفت اوپک در ماه جاری دسامبر زیر 75 دلار بود و اگر این وضعیت ادامه یابد انتظار می رود قیمت نفت ایران مجددا 7% کاهش یابد.
سپاسگزارم. خبرها را از امیر پوریا شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعتراضات معلمان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید امروز اعتراف میکنم که ما هنوز در قوه قضاییه هیچ تحولی ایجاد نکرده ایم.
دستگاه قضایی تحول پیدا نخواهد کرد تا زمانی که در حوزه قوانین، در حوزه قضات و حوزه نظارت بر عملکرد قضات تغییر بنیادین و اساسی باشه. رو کاغذ همه کار میشه کرد، اما در عمل نه.
سفر تاریخی یک نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی. دیدگاه یک کارشناس امور استراتژیک را جویا خواهیم شد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. تجمعات هزار نفری معلمان معترض روز دوشنبه در ده ها شهر ایران برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان و فرهنگیان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی ایران خبر داده است. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان و فرهنگیان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی ایران خبر داده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند که یکی از معترضان را بازداشت کنند که با واکنش تند معلمان حاضر در تجمع مواجه می‌شوند. معلمان حاضر در این تجمع بارها شعار معلم زندانی آزاد باید گردد سر دادند. نیروهای امنیتی روز 20 آذر رسول بوداقی، فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان را توأم با ضرب و شتم بازداشت کردند. اعتراض معلمان در این زمینه اما سابقه دار است. روز 20 آبان امسال نیز معلمان معترض در حدود 50 شهر ایران تجمع کردند که این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای استان تهران منجر به بازداشت و ضرب و جرح چند نفر از معلمان نیز شده بود. اصغر امیرزادگان، یکی از فعالان صنفی در شیراز، در گفتگوی با رادیو فردا به تجمع امروز اشاره می‌کند.
تجمع امروز که در پارک شکل گرفت کاملا خشمگینی در محل ما مشهود است و تا جایی که حتی با یه چهارراه هم راهپیمایی شد و چیزی که رسیدگی نشه اوضاع بدتر از این میشه و
معلمان ایرانی دو روز پیش نیز در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق در بیش از 60 شهر ایران بار دیگر اقدام به اعتصاب و تحصن کرده بودند. نجات بهرامی، معلم و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه، در گفتگوی با رادیو فردا از مطالبات به حق معلمان و تجمعات آنها میگوید و پیش بینی میکند که به خاطر نگرانی‌های نیروی امنیتی از این تجمعات در روزهای آینده احتمالاً تغییراتی جدی در لایحه طرح رتبه‌بندی ایجاد خواهد شد.
این هفته روز شنبه و یک شنبه معلم‌ها در سطح وسیعی در اکثر شهرها و اکثر مدارس کشور دست به تحصن زدن. خواسته اصلی اونها طبق همون چیزی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهدش بودیم، لایحه رتبه بندی و تصویب این لایحه با بودجه‌ای بسیار فراتر از اون چیزی که مجلس اعلام کرده و دولت اعلام کرده بود، به این ترتیب که این لایحه نباید با 12500 میلیارد تومان تصویب بشه، چرا که در این صورت اصولا تناسبی با اون رتبه بندی که مد نظر فرهنگیان بوده نخواهد داشت. علاوه بر این لایحه به زندانی شدن معلمانی مثل آقای بوداقی اعتراض داشتن معلم‌ها. من فکر می‌کنم با توجه به شبکه وسیع مدارس کشور و نگرانی نهادهای امنیتی از گسترش تجمعات به اقشار و لایه‌های دیگه جامعه، در روزهای آینده تغییرات جدی در لایحه رتبه بندی اعمال بشه و بودجه بیشتری به این لایحه اختصاص بدن که حداقل در کوتاه مدت اعتراضات معلم ها رو به هر حال بخوابونن و کنترل کنن، اما در بلند مدت خب اون مشکلات عدیده و کلانی که در اقتصاد کشور وجود داره همین افزایش حقوق ها رو هم بی اثر میکنه و در ماهای آینده و از سال آینده باز پیش بینی میشه که معلم ها و سایر اقشار جامعه از جمله کارگرها و به هر حال اصناف دیگه دست به همین اعتراض ها بزنن.
بر اساس گزارش های منتشر شده معلمان امروز در 80 شهر از جمله شیراز، قم، تبریز، ساری، اهواز، اصفهان، رشت و بوکان تجمع کردند. معلمان معترض که از عدم تحقق وعده های دولت و مجلس و افزایش مشکلات معیشتی خود ناراضی هستند، میگویند دولت میخواهد با اختصاص بودجه 12.5 میلیارد تومان طرح رتبه بندی معلمان را سرهم بندی کند و با همکاری مجلس اجرای کامل طرح همسانسازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق ببرد. سالهاست که معلمان نسبت به تأخیر 14 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش و از زیر پا گذاشتن قانون حق اعتراض و برخوردهای شدید امنیتی با این معترضان و زندانی‌های طولانی مدت انتقاد می‌کنند. بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و آنچه که اکنون خواهید شنید صدای شماست.
سالهای زیادی است که در اخبار مربوط به میهنم ایران میبینم و میخوانم که گروهی دست به تحسن و یا اعتصاب زدند، روزی کارگران، روزی کشاورزان، روزی معلمان و روزی رانندگان و غیره، و همه این اصناف نیز یک درد مشترک دارند و آن نیز کمبودهایی است که در ریشه در فقر داشته و اونها رو به جایی رسونده که شاید فکر میکنن با این روش فریادشان شنیده شود. اما و یک امای بزرگ اینجا هست و آن این که هیچ کدام از این اعتراضات و تحسنها نه تنها شنیده نمی شوند بلکه با سرکوب نظام ولایی مجدداً در سینه ها حبس و یا صاحبان سینه ها به حبس برده می شوند و تا زمانی که تمامی این فریادهای مشترک دست به دست هم ندهند با هم شنیده نشوند ره به جایی نخواهند برد.
من یک کارگر ساده هستم از شهرستان یاسوج، اجاره نشینم، با 5 تا 3 خردسال و هیچ شغلی هم ندارم. خواستم صدا مرا به گوش این مسئولین نظام جمهوری اسلامی برسانید. این همه پول و ثروت ملت را در سوریه و لبنان و فلسطین خرج نکنند، به فکر مردم مستضعف مملکت خود باشند. ما در حالی که با گشنگی و فقر دست پنجه نرم میکنیم، اما پولهای ما، ثروت ما به سمت کشورهای عربی سرازیر میشه. از خدا بترسید و به فکر مردم باشید.
شما ببینید رضا شاه تحویل میگیره کشور از قاجارا به اون صورت، بعد از 17 سال ببینید چی تحویل شما ها داد و ما، و بعد فرزند اون آدم. خب مقایسه کنید با 43 سال سایه سنگین و نحسه ده افراد دزد غارتگر بیوطن خرافاتی، کدومی کش بهتر بود؟ کدومی کش؟ دین داریم حالا ما، اقتصاد داریم، وطن داریم، آبرو داریم در دنیا، محیط زیست داریم، چی داریم ما؟ موشک 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 چه دردی دوا میکنه ازتون؟ به بهانه موشک تمام اموال مردم رو غارت کردید، همه چرا خوردید؟ آخه چرا شماها سیری ناپذیرید؟ چرا عقل تو کلتو نیست؟
0042 02 21 12 21 12 و 13 شب و روز در اختیار شماست. شما فقط صدا و دیدگاه خودتون رو با شماره پیامگیر رادیو فردا مطرح میکنید و اجازه میدید که ما صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان بیندازیم. و اما با وجود ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر تحول در قوه قضاییه در سالهای اخیر و تایید این موضوع از سوی رهبر جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه گفته که امروز اعتراف میکنم ما هنوز در قوه قضاییه هیچ تحولی ایجاد نکرده ایم. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی گفته است که درست است که به فکر هستیم و سندی هم نوشته ایم، اما عملا ما تحولی ایجاد نکرده ایم. در این ارتباط رادیو فردا دیدگاه نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
تحول در دستگاه قضایی مثل سایر نهادها و سازمانها نیست. در قوه قضایی اگر تحول با صورت بگیره، حداقل در سه بخش نیاز به قانونگذاری داره. یک، تنقیح قوانین، یعنی قوانین دست و پاگیر رو تنقیح کنن. دو، قضات. ما در بستر کار قضایی قضاتی رو داریم که شیوه دادرسیشون، شیوه دادرسیش که تا به حال دستگاه قضایی رو به اینجا رسونده. و سوم، نظارت. اساس 56 قانون اساسی میگه رئیس قوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای قوانین است. رئیس قوه قضاییه تا قانون اساسی رو در دادگاه ها اعمال و اجرا نکنن چگونه میتونه نظارت کنه وقتی که دیوان عالی کشور نداریم؟ ما ساختمان دیوان عالی کشور رو داریم، اما در دیوان عالی کشور همه پرونده ها نمیرن. زمانی میتواند دستگاه قضایی تحول پیدا کند که نظارت دیوان عالی کشور بر کلیه دعاوی در سر تا سر کشور اعمال اجرا بشه. زمانی میتواند دستگاه قضایی تحول پیدا کند که قوانین موجود تنقیح بشن. تنقیح شدن قوانین یعنی یک دست شدن قوانین. ما از سال 1310 هم الان قوانینی رو داریم که در قوه قضاییه در کتاب قانون جا خوش کرده. ما قوانینی الان در کتاب قانون داریم، مثلا سال 1310 که الان اعمال اجرا میشه، مثلا فروش مال غیر. همین قانون رو، همین عنوان رو در سنوات بعد، در قوانین بعدی به نوعی دیگر تعبیر و تفسیر کردیم و براش مجازاتهایی رو در نظر گرفتیم. لذا من قاضی با چند نوع قانون نسبت به یک موضوع در موارد عدیده روبرو هم. عناوین مجرمانه ما در جاها مختلف داریم که متاسفانه باعث شده که ما از یک سازمان قضایی و ساختار قضایی که تعریف فراوان از جرم داره روبرو باشیم. به این صورت یک دستگاه قضایی تحول پیدا نخواهد کرد تا زمانی که در این سه حوزه، در حوزه قوانین، در حوزه قضات و در حوزه نظارت بر عملکرد قضات، تغییر بنیادین و اساسی باشه. رو کاغذ همه کار میشه کرد، اما در عمل نه.
آقای احمدی، سند تحول قوه قضاییه اسفند ماه سال 97 به وسیله ابراهیم رئیسی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده. در تمام این سالها این امکان وجود داشته که به این سه نکته‌ای که شما اشاره کردید رسیدگی بشه. از اونجایی که رهبر جمهوری اسلامی از فعالیت‌های ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه در اون مدتی که این رو عهده‌دار بود به عنوان اقدام‌های جهادی نام برد و تشکر کرد که موجب جلب اعتماد مردم شده، و از اونجایی که غلام حسین محسنی اژه‌ای نزدیک به 200 روزه که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داره، تصور می‌کنید چرا به این نکاتی که شما اشاره می‌کنید توجهی نشده و اونها ترمیم و تهیه نشدن؟
ببینید، تغییر قوانین، اصلاح قوانین، تنقیح قوانین از یک فرد که ساخته نیست، نیاز به طرح یا لایحه داره. ببین، کاری یک نفره نیست، یعنی نیاز به لایحه قضایی داره که رئیس قوه قضاییه در اون حوزه‌ای که مربوطه است لایحه قضایی متناسب با جمهوری اسلامی رو تهیه کنن و در اختیار مجلس بذارن. خب این صورت نگرفت. بعدش در حوزه قضات، ما چه در انتخاب قاضی و چه در نظارت بر قضات نیاز به یک دیگرگونی اساسی داریم. ما با همین قوانین و با همین قضاوت و با همین شیوه نظارت میخوایم پیش بریم، حال اینکه این نشده نیست. ما مراجع مختلفی داریم که قضاوت رو از اونجا انتخاب میکنیم، از حوزه های علمیه، از دانشکده های مختلف و از طرفی بسیاری از قضاوت که الانه در دستگاه قضایی هستن از نظر سنوات بازنشستگیشون، یعنی 30 سال کار کرده باشن، خیلی بیشتر دارن کار میکنن و میبینیم در شعب ویژه قضاتی در دوره آقای یزدی، در دوره آقای هاشمی شارودی، در دوره آقای آملی لاریجانی، در دوره آقای رئیسی و همچنین در دوره آقای اژه‌ای همچنان در همون شعبه قرار دارن و پرونده های ویژه و خاص میره به اون شعبه. همون نگاهی که 20 ساله اون آقای قاضی به عناوین و موضوعات داره در طول دوره عمل کرده تغییرات در دستگاه قضایی، یعنی رؤسا تغییر کردن، باز اون شعبات سر جاشون بودن. ما نیاز به یک خانه تکانی در قوه قضاییه در بین قضاتی که شعبات ویژه و دعاوی ویژه رو به اونا ارجاع میشه داریم. ما نیاز داریم این شیوهی که نگاه میشه به متهم، شیوهی که نگاه میشه به پرونده ها دیگرگونی پیدا کنه. تا این دیگرگونی پیدا نشه، چه در حوزه تقنین، چه در حوزه قضاوت، چه در حوزه نظارت، بحث تحول یک بحث کلامی است، نه بحث عملی.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید امروز اعتراف میکنم که ما هنوز در قوه قضاییه هیچ تحولی ایجاد نکرده ایم. با دیدگاه نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران، در این باره آشنا میشدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که صادرات ایران که سال هاست با مشکلات ناشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم کرده، به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران ده ها سال است که رشدی نداشته و میدان را به کشورهای رقیب واگذار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
صادرات ایران در 30 سال گذشته رشد نداشته. این خبر را رئیس اتاق بازرگانی ایران در روز ملی صادرات اعلام کرده است. خبری که شاید برای فعالان حوزه اقتصادی در کشور چندان عجیب و ناآشنا به نظر نرسد. غلام حسین شافعی گفته که حجم صادرات ایران در سال گذشته میلادی صرفاً 0.4% بیش از سال قبل از آن بوده است. فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، از دلایل عدم رشد صادرات ایران میگوید.
اگر صادرات غیر نفتی به مفهوم واقعی کلمه رو محاسبه بکنیم، حجم اون از محدوده 20 میلیارد دلار در سال بیشتر نیست که این برای کشوری مثل ایران در مقایسه با کشورهای دیگری مثل ترکیه، مالزی، ویتنام بسیار بسیار ناچیزه. و تازه باید به این نکته اشاره کرد که صادرات غیر نفتی ایران عمدتاً به حدود فقط 5 کشور صادر میشه که عبارت باشند از چین و عراق و امارات و ترکیه و افغانستان، البته قبل از بازگشت طالبان. چرا صادرات طی چند دهه گذشته رشدی نداشته؟ عامل عمده اون انزوای بین‌المللی ایران بوده و اینکه اقتصاد کشور عمدتاً درونگرا است، از سرمایه گذاری و تکنولوژی برخوردار نیست، در سازمان جهانی تجارت و یا اتحادیه‌های منطقه‌ای فعال نیست و در اینها عضویت نداره.
برنامه هسته‌ای ایران و سیاست‌های منطقه‌ایش موجب شده که حوزه‌های بسیاری از جمله صادرات کشور تحت فشار تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی زمینگیر شود. به طور مثال عراق که مشتری برق و گاز ایران است، به دلیل تحریم‌ها و مشکلات بانکی بین 5 تا 7 میلیارد دلار به ایران بدهکار است و همین نکته باعث شده که به فکر واردات برق از عربستان سعودی باشد. در کنار فشار تحریم‌ها، سازوکار اقتصادی کارآمد برخی کشورهای رقیب به رکود صادرات ایران بیش از پیش دامن زده است. ترکیه، رقیب منطقه‌ای ایران در بازارهای صادرات، توانسته در صادرات کالا به سوریه گوی سبقت را از ایران ببرد. مسئولان بازرگانی ایران میگویند ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شده ترکیه 10 برابر ایران در اقتصاد سوریه سهم داشته باشد. به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حالی که ترکیه در تجارت با دمشق سهمی 30% کسب کرده، سهم ایران از اقتصاد این کشور عربی فقط 3% است. این در حالی است که به گفته حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جمهوری اسلامی حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است. گاهی هم رقبای تجاری با باز صدور کالاهای ایرانی مشتریان را از چنگ تاجران کشور می رو بایند. به تازگی صادر کنندگان خرمای ایران اعلام کردند که تاجران پاکستانی با خرید خرمای ایرانی آن را با بسته‌بندی جدید راهی بازارهای جهانی می کنند. به این ترتیب پاکستان با تصاحب بازار ایران مشتریان تازه‌ای برای خود دست و پا می کند. از جمله لهستان که اعلام کرده دیگر از ایران خرما نمی خرد و در عوض مشتری خرمای پاکستان شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید در 3 دهه گذشته همزمان با عدم افزایش صادرات ایران، کشورهای دیگری همچون ترکیه، مالزی، نیجریه و کشورهای شمال آفریقا صادراتشان 2 برابر شده است. رشد صادرات به چه معناست؟ فریدون خاوند معتقد است کشورها از صادراتشان برای افزایش نفوذ و رفاه شهروندانشان بهره می‌برند.
ورود کشورها به بازرگانی خارجی و به خصوص دستیابی به بازارهای خارجی کلید اقتدار کشورها است. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه به خصوص در آسیا عمدتاً با تکیه بر صادرات کالا به بازارهای گوناگون جهان برای مردمانشون اشتغال به وجود آوردند، دارایی‌های ارزی خودشون رو بالا بردند و در مجموع به رفاه و قدرت دست پیدا کردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران محمد امیرزاده آبان ماه امسال بدون اشاره به جزئیات گفته بود ایران در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی به جای تعامل چالش و تنش را انتخاب کرده و نتایج این انتخاب بارها خود را در شاخص‌های مختلف نشان داده است.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بشنوید که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار کرده است و این دیدار روز دوشنبه در کاخ ولیعهد ابوظبی انجام شده. این نخستین بار در تاریخ دو کشور است که یک نخست وزیر اسرائیلی به امارات متحده سفر می کند. بنابر اعلام دفتر نخست وزیری اسرائیل، نفتالی بنت قرار است درباره تعمیق روابط اسرائیل و امارات به ویژه در مسائل اقتصادی و منطقه‌ای با مقامات اماراتی گفتگو کند. اما رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که مسائل مربوط به ایران نیز در این دیدار مطرح خواهد بود. هم‌اکنون با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه همراه هستیم از طریق خط تلفن. آقای آقایی، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و تحلیل شما را از این سفر تاریخی نفتالی بنت به امارات متحده عربی بشنویم.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. بله، سفر تاریخی هستش. من برداشتم این هستش که اون چیزی که در واقع میشه فهمید از این سفر این هستش که اسرائیل داره تلاش میکنه در راستای توافقات ابراهیم روابطش رو با امارات و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتقا ببخشه، چون افزایش و تحکیم روابط بین اسرائیل و عربستان و امارات و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم برای اسرائیل و هم برای این کشور عربی به لحاظ اقتصادی بازده خوبی خواهد داشت و از طرف دیگه این کار میتونه هم برای اسرائیل و هم برای کشورهای عربی یک نوع وضعیت بازدارندگی ایجاد میکنه. حالا اینجا مشخصا منظورم امارات هستش و ما این رو میدونیم که امارات الان تبدیل شده به بزرگترین شریک اقتصادی اسرائیل در منطقه. یه نکته که اینجا وجود داره این هستش که اماراتی ها در بود مهار جمهوری اسلامی با اسرائیل کاملا همسو و همراستا عمل میکنن، ولی امارات چون به لحاظ ابعاد جغرافیایی و جمعیت کشور کوچکی به حساب میاد نمیخواد با ایران درگیر بشه، یعنی نفع خودش رو در این میبینه که با توجه به اینکه آمریکا در حال کاهش تعهدات امنیتی خودش در منطقه هست، با ایران که از نگاه اونها یعنی از نگاه اماراتی‌ها تهدید بزرگی طرف میشه گفتگو بکنه، تا اگه وضعیت درگیری و تنش یا جنگ اگر رخ داد جمهوری اسلامی نتونه بهانه لازم رو برای آسیب زدن به امارات داشته باشه. کمان که ما اینو میدونیم که در سپتامبر 2019 بعد از اینکه حمله ای شد به تاسیسات آرامکو عربستان، تیم ترامپ واکنش فوری و علنی به لحاظ نظامی علیه جمهوری اسلامی نشون نداد. بنابراین میخوام بگم در تحلیل نهایی اون چیزی که من فکر می‌کنم نیستش که اماراتی‌ها یک سیاست دوبچی رو در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کردن، از یک طرف با اسرائیل در چارچوب توافقات ابراهیم به تقویت روابطشون می‌پردازن و از طرف دیگه کانال گفتگو با تهران رو باز نگه می‌دارن.
آقای شما رسما به سوال دوم ما هم پاسخ دادید که در رابطه با روابط ایران و تلاش ایران و امارات برای بهبود روابطشون بود، همزمان با برقراری روابط دیپلماتیک میان امارات و اسرائیل و همچنین دشمنی ایران با اسرائیل. و فکر میکنم شاید جا داشته باشه که شما این مثلث ایران امارات اسرائیل رو کمی بازتر کنید و بیشتر تحلیل کنید.
ببینید در این مثلث اون چیزی که من فکر می‌کنم مهم هست این هستش که اماراتی‌ها و عربستانی‌ها و اصلا این کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینها میدونن که در دوران بایدن قرار هستش که اون میزان تعهدات امنیتی آمریکا نسبت به این کشورها کمتر بشه. بنابراین اونها با دانستن این مسئله سعی میکنن که با ایران رابطه داشته باشن، یعنی به زبان بسیار آمنه بخوام بگن نمیخوان که خودشون رو در واقع بد بکنن دعوتشون رو با ایران، بنابراین اون کانال دیپلماسی رو باز میذارن، ولی در عین حال همکاری میکنن اینها کشورهای عربی با اسرائیل و اسرائیل هم با کشورهای عربی به ویژه حالا امارات که اینها بتونن که اون حالت بازدارندگی رو در برابر جمهوری اسلامی داشته باشن. الان یک اتفاقی هم که افتاده، یعنی میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم در راستای همین سفری که آقای بنت داشته به امارات، این هستش که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان یک توری رو داشت به کشورهای منطقه، از حالا قطر گرفته تا عمان و دیگر کشورها، و این بسیار مهم بود. ما فکر میکنم که در آستانه برگزاری اجلاس کنفرانس کشورهای اسلامی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اصلاح میکنم، چون قرار است که به زودی برگزار بشه، این کشورهای عربی و اسرائیل میخوان که با همدیگه کاملا همسو و همراستا باشن و عملا یک موضع واحد و یکسان رو در برابر جمهوری اسلامی داشته باشن و به نوعی روی کشورهای غربی، قدرت‌های غربی و آمریکا فشار بیارن که در مواجهش با جمهوری اسلامی در مذاکرات وین بسیار موضع قاطعانه رو داشته باشه.
آقای به عربستان اشاره کردید، مدتیه که عربستان با ایران در حال مذاکره مستقیمه، اما روز دوشنبه نماینده عربستان در سازمان ملل گفته که ایرانی ها این مذاکرات رو به بازی گرفتن. ظاهراً 4 جلسه رسمی برگزار شده از این مذاکرات. با توجه به اینکه ایران و عربستان در بیشتر مناطق علیه یکدیگه فعالیت میکنن، از جمله در سوریه، یمن، لبنان و بیش از اون از گروه های مخالف یکدیگه حمایت میکنن، و دیگه اینکه عربستان از جمله کشورهایی که از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس که میگه برجام حالا حتی اگر احیا هم بشه تنها گام اوله برای رسیدگی به رفتار مخرب تهران در منطقه، کارهای بیشتری باید انجام بشه. شما این رو چگونه تحلیل میکنید؟
من برداشتم این هستش که عربستان با ترغیب یا حتی فشار غیر مستقیم به آمریکا داره بر سر موضوع اون رفتار منطقه جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، یعنی چون جمهوری اسلامی حاضر نیست درباره اون فعالیت‌های مخرب منطقه‌ایش با آمریکا مستقیما مذاکره بکنه، این کار به طور غیر مستقیم توسط عربستانی‌ها انجام میشه و این 4 حالا روند مذاکراتی که ما داشتیم و بی‌نتیجه هم بوده در این راستا داره انجام میشه. ولی مسئله‌ای که اینجا وجود داره برای واقع اختلاف این هستش که عربستانی‌ها میگن که موضوع مذاکره ما باید پایان دادن به جنگ یمن باشه، یعنی به طور مشخص قطع حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن، دوم قطع ارسال موشک و تجهیزات و مهمات به این نیروهای یمنی، و مسئله دیگه این که در مورد خلیج فارس اون امنیت این منطقه به صورت دست جمعی با حضور آمریکا انجام بشه. ولی به نظر میاد که طرف ایرانی نمیخواد سر این موضوعاتی که برای عربستان بسیار مهم است مذاکره کنه و صرفا داره صرف این که نشون بده که میشه اختلافات منطقه‌ای رو بدون دخالت آمریکا و قدرت‌های خارجی انجام داد با عربستان، در واقع این رو پیش می‌برن. بنابراین من فهم می‌کنم که تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران مشخصاً در یک سری موضوعاتی که مورد نگرانی عربستان هستش، از طرف دیگه عربستان هم نسبت به موضوعاتی که مورد نگرانی ایران هستش بیان مشخص صحبت بکنن، این مذاکرات بین عربستان و جمهوری اسلامی به نظر من به هیچ جا نخواهد رسید و صرفاً تهران بیشتر داره سعی می‌کنه که یک جلوه‌ای رو بده که در واقع یک در واقع جلوه‌ای از این که داره می‌تونه در واقع با عربستان بر سر میز بشینه و مذاکره بکنه، نه اینکه بخواد حالا یک دستاوردهای ماهوی از قبل این مذاکرات بخواد حاصل بشه.
سپاسگزارم. با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه همراه بودیم و سفر تاریخی یک نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی می شنیدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
روز یک شنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که نیروهای به تعبیر او خودی باید آنچه را واقعیات تاریخ 42 ساله انقلاب خواند روایت کنند. این گفته های او مورد استقبال تولید کنندگان معروف به ارزشی در فضای داخلی ایران مواجه شد یا قرار گرفت. رامین پرهام، نویسنده و کارشناس فرهنگی مقیم فرانسه، درباره خیز جدید جمهوری اسلامی به قصد هزینه کردن برای تبلیغات بیشتر با رادیو فردا گفتگو کرده است.
باید دید که در چه بستری و در چه زمان و شرایطی خامنه ای چون این روی کردی به مسائل نشون میده که گویا اگر مشکلی هم هست، مشکل از زاویه فرهنگی است و مشکل ساختاری و پایه ما نداریم، ارائه مسائل از زاویه فرهنگی بوده که مشکل باشه. در شرایطی که ما هستیم، خب فشار به حد اکثر خودش رسیده. در چنین شرایطی، در انزوای مطلق و بزنگاه فروپاشی اقتصادی، مالی و اجتماعی، در شرایطی که صدها هزار معلم در خیابانها هستند و اعتراض معیشتی دارند به وضعیت تبعیض، رهبر انقلاب اسلامی میاد میگوید که هیچ مشکلی گویا به اون صورت وجود نداره و صرفاً اگر خطای کاستی بوده در ارائه فرهنگی مسائل بوده. نشان از فضای اوهامی است که این فرقه در اون به سر میبره. وقتی که چند سال پیش برای نخستین بار از فرقه تبهکار صحبت کردم، توضیح دادم که از زاویه تاریخی و واژگانی سکت، فرقه، به لاتین سکت، همون واژه‌ای است که سکتاریسم ازش میاد،
بله،
دو ویژگی اصلی داره. یکی این که از زاویه بیرونی فرق منقطع از واقعیت زندگی میکنه، فرق درونگراست، فرق درون خودشه و انسجام درونیش براش مهمتر از انطباق بیرونی با واقعیت عینی است. این دنیای اوهامی که فرقه درش به سر میبره، فرقه شیعی حاکم بر ایران، امروزه دیگر به گونه بیمارگونه داره ماهیت اصلی خودش، ماهیت فرقه‌ای و متوهم خودش رو نشون میده. در این دنیای فضای اوهام، اصلا اون چیزی که براشون مهم نیست مخاطبه. یه بزاندیشمندی غربی، فکر میکنم ماکیاول بود اگر اشتباه نکنم، میگفت مستبد متوهمی است که منفعت خودش رو هم نمیشناسد. یعنی مخاطب براش آنچنان اهمیت نداره که انسجام درون خودش، این فرقه ای که الان با حکومت رئیسی به حد اقل خودش رسیده، به اون قاعده کمترین قاعده خودش رسیده، اجتماعی خودش رسیده، اون انسجام درونیش در لحظه که باید تصمیمات احتمالاً بسیار سختی بگیره، اون انسجام درونیش براش مهمتر. یک نکته دیگر هم بهش اشاره بکنم، به اون اینه که نوکیسه وقتی به قدرت میرسه، دری به تختهی میخوره به قول ما ایرانی ها، به قدرت میرسه، طمعش، حرص و ولعش دیگه حد و مرز نمیشناسه و هرچه این نوکیسه بی سوادتر و بی فرهنگتر باشه، این بی حد و مرز بودن حرص و ولعش و نهایتاً توهمش افسار گسیخته تر میشه. این خیلی چیز طبیعی است، خیلی چیز بدیهی است و اینو شما تو رژیم نازی ها هم میبینید. یعنی سخنرانی هاشونو که میخونید در هر رده و در هر جایی که باشه، هر چقدر به استالینگراد و هر چقدر به پایان کار نازی ها نزدیکتر میشیم، میبینید اینها متوهمتر میشن و حرفایی که میزنن به قدر بیش خودمه که باور نکردنیست. این همین قضیه رو شما در جمهوری اسلامی میبینید، یعنی یک طبقه بی فرهنگ عمدتاً بی سواد که در یک مقطعی دری به تخته خورد و به قدرت رسیدند، عمیقاً فاسدند و عمیقاً بی سوادند.
از رامین پرهام، نویسنده و کارشناس فرهنگی مقیم فرانسه، میشنیدیم که به خیز جدید جمهوری اسلامی با هدف هزینه کردن برای تبلیغات بیشتر درباره آنچه که رهبر جمهوری اسلامی واقعیات تاریخ 42 ساله انقلاب خوانده واکنش نشان میداد. و ما عزیزان اجازه بدید که به سراغ آخرین گزارش بریم و گروه موسیقی نوروز به سرپرستی مشترک دو هنرمند ایرانی و دو عراقی شامگاه یک شنبه آخرین کنسرت سال جاری را در کلیسایی در شهر کلن در آلمان برگزار کردند. این گروه 6 سال است در آلمان شکل گرفته و در کنسرت‌های خود تلفیقی از موسیقی ایرانی و عراقی را ارائه می‌دهد. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
در کنار ده‌ها گروه هنری در آلمان که فعالیت خود را بر موسیقی ملل و یا چند صدایی متمرکز کردند، یکی هم گروه نوروز است که 6 سال است راه اندازی شده. یکی از 4 بنیانگذار این گروه کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده سنتور است که 11 سال است در آلمان زندگی می کند. او دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است و ساز سنتور را از نوجوانی در مکتب استاد فقید فرامرز پایور و آهنگسازی را نزد فرهاد فخردینی آموخته. کیومرث مسیبی رشته جامعه شناسی موسیقی را در آلمان به پایان برده و در حال حاضر سرگرم نوشتن تز دکترای خود درباره موسیقی دستگاهی ایران است. آقای مسیبی در گفتگو با رادیو فردا درباره اهداف گروه نوروز و همچنین حال و هوای کنسرت شامگاه یکشنبه در کلیسای لوتر در شهر کلن اینطور گفته:
هدف از گروه موسیقی نوروز این بوده است که نوروز بین این کشورهایی که قرار دارن ایران عراق برگزار میشه و هدف از نامگذاری این گروه هم چون یک کار جدیدی بود که ما می‌خواستیم انجام بدیم، می‌خواستیم یک نقطه اشتراکی بین موسیقی ایران و موسیقی عراق ایجاد بکنیم و این چون یک کار تازه‌ای بودش و از اونجایی که خب نوروز هم به همین نام گفته میشه به همین دلیل اسم نوروز رو در این گروه قرار دادیم. نکته بارز اهمیتی که توی این گروه هستش، در واقع گروه موسیقی نوروز هستش، به غیر از اینکه نوازنده‌هایی هستند که تحصیلات موسیقی داشتن و آشنایی به موسیقی کشور خودشون، حالا یا دوستانی که حالا به عنوان موسیقی ایرانی تو این قضیه داریم فعالیت می‌کنیم یا دوستان عراقی، همه ما اطلاعات کاملی در مورد موسیقی کشور خودمون داشتیم و اینها رو به اشتراک گذاشتیم. در اصل گروه موسیقی نوروز یک گروه سازی هستش. دوستانی که با ما دارن همکاری می‌کنن، آقای باسم حوار نوازنده جوز هستن، سرپرستی گروه رو به عهده دارن و آهنگسازی ایشون از عراق هستن و بنده کیومرث مسیبی به عنوان نوازنده سنتور و آهنگساز ارکستر، رقید ویلیام نوازنده نی و دودوک از عراق، دوست عزیزمون رضا سامانی نوازنده پرکاشن. این ساختار گروه نوروز هستش و ما هر دفعه به عنوان مهمان یک سری خواننده و یا نوازنده های دیگر رو دعوت میکنیم. خواننده هایی که به عنوان مهمان توی برنامه های ما شرکت میکنن، ریتا ویلیام هستش از کشور عراق و تکتن مسلحی به عنوان خواننده موسیقی ایرانی و به عنوان مهمان همکاری دارن و محمد اکباش هستش که ایشون از کردستان عراق هستن.
اجرای کنسرت شامگاه یکشنبه در کلیسای لوتر در شهر کلن آلمان، گروه ایرانی عراقی نوروز آخرین برنامه سال جاری خود را پشت سر گذاشت. این گروه پیش از این در یک حرکت بزرگ فرهنگی با نام هفته موسیقیدانان مهاجر اروپا در آلمان هم شرکت کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یادتون باشه سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com و خبرها رو لحظه به لحظه در وبسایت ما دنبال کنید. میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدارتون.